ساعت 23 در تهران 23 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنم به شما شنونده عزیز، من مهتاب وحیدی را هستم. نیروهای عراقی در حال پیشروی به سمت مرکز رمادی هستند. روسیه ساخت دو نیروگاه هسته‌ای در ایران را هفته آینده آغاز میکند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید نیروهای سپاه در سوریه کم نشدند. مقام‌های عراق میگویند که عملیات بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی آغاز شده و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم روز سه‌شنبه در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر هستند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ماموران پلیس و اعضای قبایل سنی نیز در کنار سربازان عراقی علیه داعش می‌جنگند. هواپیماهای ارتش عراق روز 29 آذر ماه با پخش اعلامیه‌های از ساکنان شهر رمادی خواسته بودند که از طریق مسیرهای امن مشخص شده شهر را ترک کنند. این شهر در ماه مه گذشته پس از 5 ماه نبرد به دست افراد داعش افتاد. 2 هفته پیش نیروهای امنیتی و نظامی عراق موفق شدند بخش بزرگی از رمادی را از کنترل افراد گروه حکومت اسلامی خارج کنند. بهروز کمالبندی میگوید روسیه ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران را از هفته آینده آغاز می‌کند. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در راستای کاهش وابستگی به گاز و نفت قرار است 20 نیروگاه هسته‌ای دیگر طی سال‌های آینده ساخته شود. آغاز ساختمان این 2 نیروگاه بخشی از پیامدهای توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی است که به بخشی از محدودیت‌های تهران در زمینه معاملات خارجی به خصوص در عرصه انرژی پایان خواهد داد. بر اساس این توافق طی چند سال آینده تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای که روسیه در ایران خواهد ساخت به 9 مورد خواهد رسید. تلویزیون دولتی ایران به نقل از بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که کار ساختمان این 2 نیروگاه هفته آینده آغاز می‌شود. جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران ضمن تکذیب تلویحی کاهش نیروهای ایرانی در سوریه اعلام کرده است که تعداد مشاوران و مستشاران حاضر در این کشور کم نشدند. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در واکنش به گزارش‌ها درباره کاهش نیروهای ایرانی در سوریه گفت اینکه تعداد حضور مشاوران سپاه در سوریه کم یا زیاد می شود موضوع لحظه است و ربطی به راهبردهای دفاعی ندارد، ضمن اینکه کاهشی هم در این خصوص وجود ندارد. خبرگزاری بلومبرگ 18 آذر ماه به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی و غربی خبر داده بود که جمهوری اسلامی ایران در حال خارج کردن نیروهای نظامی خود از مناطق نبرد در سوریه است. و با آغاز فصل زمستان در ایران، تنور انتخابات هر روز گرمتر می شود. متقاضیان ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری تنها 24 ساعت و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا روز جمعه فرصت دارند به جمع 100 نفری بپیوندند که تاکنون ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه هم نام‌های آشنایی در میان ثبت نام شدگان دیده شد. هانا کاویانی گزارش می دهد.
حزب ندای ایرانیان که صادق خرازیان را هدایت می‌کند، بیشتر با اعضای جوانش به ستاد انتخابات آمد و حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی را کلید زد. محمد رضا عارف، دیگر چهره اصلاح طلب و نامزد در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، از دیگر ثبت نام کنندگان ناماشنای روز سه‌شنبه بود. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، از طیف اصولگرایان به صف متقاضیان ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری پیوستند. چند تن از وزرای دولت محمود احمدی نژاد هم که برخی از آنها بر مستقل بودن خود تاکید کردند، وارد عرصه انتخابات شدند. اما یک ثبت نام بیشتر از سایرین خبرساز شد و برخی خبرگزاری های ایران از آن به عنوان شگفتی یاد کردند. آیت الله عبدالله جوادی آملی که سابقه عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری را داشت، به یک باره برای نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری نامزد شد. روحانی که دل خوشی از دولت محمود احمدی نژاد نداشت و در سال 88 از امامت جمعه قم استعفا کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه درباره تاثیر این نامزدی بر فضای انتخابات میگوید:
آقای جوادی آملی خوب یک مدرس بزرگ هستند، در حوزه مرجع هستند و از سال 88 به بعد هم به نوعی فاصله گرفته بودند. هرچند آقای مومن هم همین کارو کردن و اومدن ثبت نام کردن، ولی در سطح آقای جوادی آملی تا حالا کسی ثبت نام نکرده بود و این میتونه فضا رو مساعد بکنه برای اینکه برخی از روحانیون در شهرستان‌ها و تهران، به ویژه در مشهد و اصفهان و شهرهایی از این دست که جزء کلان شهرها هستند و سطح خودشون رو بالاتر از شرکت در مثلا انتخابات میدونستن، اونها هم تشویق بشن برای اینکه بیان ثبت نام بکنن.
آقای علیجانی در پاریس همانند بسیاری از ناظران فضای سیاسی ایران، انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو با حساسیت بیشتری دنبال میکند و معتقد است دلیل اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری نه نظارت بر رهبر کنونی، بلکه انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته افرادی چون حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و دو نوه آیت الله خمینی، حسن خمینی و مرتضی اشراقی برای نامزدی ثبت نام کردند. کسانی که خود و طیف پشتیبانشان در تلاشند تا رأیی در انتخاب رهبر آینده داشته باشند. رضا علیجانی در پاریس در این باره میگوید:
مجلس خبرگان یک مجلس شبیه انتخاب در کلیسای کاتولیک روم هست، یک انتخاب درون روحانیتی است و روحانیت هم یک اخلاق محافظه‌کارانه‌ای داره. نهاد روحانیت در ایران همشون دولتی و حکومتی نیستند. اونهایی هم که قبلا سوابق درون حکومتی داشتن، حداقل میشود گفت در 7-8 ساله اخیر، به ویژه از سال 88 به بعد، نارضایتی بیشتری از آقای خامنه‌ای پیدا کردن، اما با روحیه محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری که به هر حال در درون روحانیت وجود داره، این نارضایتی رو پنهان و محفوظ نگه داشته بودن. سر به زنگای این نارضایتی خودش رو نشون خواهد داد و میتونه این نارضایتی در انتخاب رهبر بعدی خودش رو نشون بده.
هنوز فهرست چند صد نفره متقاضیان کاندیداتوری در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کامل نشده است. هنوز سیاستورزان ایرانی فرصت دارند تا به جمع سایرین بپیوندند و شانس خود را در این زمینه بسنجند، خصوصا با توجه به زمان باقی مانده برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی. هنوز نمیتوان ترکیب بندی متقاضیان را به صورت دقیق ارزیابی کرد، اما یک چیز مشخص است و آن اینکه همه این افراد باید از فیلتر نظارت استصوابی و بررسی شورای نگهبان عبور کنند، شورایی که در کنار رهبری یکی از اضلاع انتخابات است. رضا علیجانی انتخابات را سه‌ضلعی می‌بیند: جامعه مدنی که او معتقد است دولت دایره حمایت از آن را دارد، مردم که شرکت کننده هستند و رهبر و شورای نگهبان.
یک ضلع بازیش تقریبا روشنه، یعنی ضلع جامعه مدنی و احزاب سیاسی اینا دیگه تقریبا روشنه در چه حد و حدودی برخورد می‌کنند، ولی سیاست ضلع بعدی که ضلع اصلی هست، یعنی رهبر و شورای نگهبان، هنوز مشخص نیست. خیلی از گمان زنی ها به این سمت هست که در انتخابات مجلس نیمبند برخورد خواهد شد و در انتخابات خبرگان سختگیری بیشتری خواهد شد. البته با توجه به نحوه ثبت نام هایی که تا الان شده، به نظر میرسه که کار شورای نگهبان برای به کارگیری تیغ نظارت استصوابی هم در رابطه با انتخابات خبرگان اونچنان آسان نخواهد بود.
با پایان ثبت نام برای خبرگان در روز چهارشنبه و برای مجلس شورای اسلامی در روز جمعه، ایرانی ها باید حدود یک ماه صبر کنند تا با اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها وارد فضای اصلی انتخابات شوند.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و پس از چند هفته تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس، سخنگوی دولت میگوید جزئیات لایحه بودجه نهایی شده است و به زودی به مجلس ارائه می شود. او در همین باره جزئیاتی درباره ارقام بودجه از جمله سهم درآمد نفت و قیمت دلار را در آن ارائه کرده است. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین باره.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید لایحه بودجه سال 1395 کشور نهایی شده و برخی ارقام مهم آن مشخص شده است. او رقم کل منابع عمومی در بودجه سال آینده ایران را 267 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته از 66 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل فروش نفت تامین خواهد شد. این اظهارات به معنی آن است که دولت ایران سهم فروش نفت در تامین بودجه سال آیندهش را در حدود 25% در نظر گرفته است. رقمی که پایین ترین میزان اتکای بودجه سالهای اخیر ایران به درآمد نفت محسوب می شود و نزدیک به 6% کمتر از رقم سال گذشته است. اما آیا دولت ایران می تواند 201 هزار میلیارد تومان دیگر معادل 75% منابع بودجه را از راه‌های دیگر غیر از فروش نفت تأمین کند؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن این سوال را چنین پاسخ می دهد.
چون اقتصاد ایران طی سال آینده هنوز درگیر رکود خواهد بود، در نتیجه وصول درآمدهای دیگر عمدتاً درآمد مالیاتی بسیار به نظر سخت میاد. یعنی در سال گذشته بودجه پیش بینی کرده بود که حدود 89 هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول میکنه. این قطعاً وصول نشده طبق اطلاعاتی که خود مقامات مسئول بیرون دادند و قابل وصول هم نیست، برای اینکه اقتصاد در حال رکود نمیتونه مالیات بپردازه. به این ترتیب موضوع به نظر مشکل میاد، ولی دولت ناگزیر است که پیش بینی ها رو بکنه و به اصطلاح پلان بی رو هم که در صورت که اینا عملی نشه اون وقت چه کار خواهد کرد در نظر داشته باشه.
با وجود آنکه دولت ایران سهم کمتری از درآمدهایش را در سال آینده به فروش نفت اختصاص داده است، اما همزمان رقم کلی درآمد از این بخش را نسبت به سال گذشته به میزان 10000 میلیارد تومان افزایش داده است. خبرگزاری ایسنا در این باره نوشته است که دولت حجم فروش روزانه نفت و فراورده های آن را 1.5 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است. رقمی که تحقق آن به گفته فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در شرایط فعلی بازار جهانی نفت و خودداری کشورهای با نفوذی چون عربستان سعودی در کاهش میزان نفت تولیدیشان دستیابی به آن سخت است.
بازار نفت در حال حاضر با بدترین شرایط در 7 سال گذشته روبرو است و این خطر که قیمت این کالا از این هم که هست پایین تر بیاد دست کم در کوتاه مدت جدی است. رویدادی که میتونه کسری بودجه رو در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای صادر کننده نفت بالاتر ببره.
از دیگر ارقام مهم بودجه قیمت هر دلار آمریکا در آن است. این رقم در بودجه سال آینده دولت ایران به گفته آقای نوبخت 2997 تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که با وجود افزایش 150 تومانی نسبت به رقم سال جاری در این حال کمتر از رقم‌های مطرح شده قبلی است که در حدود 3100 تومان عنوان می‌شد. آقای نوبخت تعیین رقم حدود 3000 تومان برای دلار آمریکا را نشان از سیاست دولت در بالا نبردن قیمت دلار عنوان کرده است. اظهاراتی که به گفته حسن منصور نشان از یک تصمیم گیری سیاسی دارد تا اقتصادی.
نشان از اینه که دولت عزم سیاسیش برای اداره کردن دلار و این بر مبنای محاسبات دولت میتونه انجام بگیره که وصولی ارزش چقدر خواهد بود که قابلیت مدیریت رو کسب کنه در بازار. برای اینکه اگر دست دولت آنچنان بسته باشه که امروز هست، دولت در واقع توان مدیریت بازار ارزی هم نداره. لابد دولت حساب میکنه که مقادیری درآمد دستش خواهد گرفت، به ویژه از راهگذر آزاد شدن پولهای بلوکه. در این صورت ممکنه، ولی به هر صورت این سخن یا این سوال که قیمت ریال در برابر دلار و ارزهای دیگه به تبع اون چقدر بود باشه، این یه مقوله اقتصادی است که در نظام ارزی مصنوعا اداره شده مصداق پیدا نمیکنه. یعنی نمیشود گفت که واقعا قیمت واقعی ریال در برابر دلار چقدره.
سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه همچنین نرخ تورم در سال آینده را زیر 11% و نرخ رشد اقتصادی کشور را بین 5 تا 6% پیش بینی کرد. او همچنین زمان تقدیم بودجه به مجلس را طی هفته‌های آینده عنوان کرد.
گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر و به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که میتونید در هر ساعت از شبانه روز با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و اگر پیامی دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.